به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
همسفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام
بچه، وایسین نرم بیا
بوده دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم
جور با جور.
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 به نام خدای مهربون. سلام سلام به همه دوستای جور و جوری و بچه های گلم که داخل استودیو هستن. جواب سلام منو نمیدین؟
سلام سلام سلام.
ممنونم، متشکرم. بچه ها امروز داشتم به تقویم نگاه میکردم، دیدم ای وای، تابستون داره یواش یواش میره جلو، داره تموم میشه. حسن میدونستین خیلی از نوجوانا تابستون رو بهترین فرصت برای یاد گرفتن چیزای جدید میدونن؟ مثل خود شماها، از تولید محتوا و عکاسی بگیر تا ورزش، زبان، برنامه نویسی و حتی کار با ابزارهای هوش مصنوعی. برای همین یه سوال ازتون دارم.
بفرمایید.
دوست دارین تا آخر تابستون چه کاری رو حتما انجام بدین؟
من اول از همه بگم باجز از دوستان، من دوست دارم یه مهارت جدید یاد بگیرم، مثلا تدوین ویدیو یا طراحی دیجیتال، یه همچه چیزی.
خیلی خوبه، ولی من میخوام یه روز کامل رو توی طبیعت بگذرونم و ازش یه ولاگ درست کنم. مامانی رو
ازش چی درست کنم؟
یه ولاگ درست کنم، یعنی
روزمرگی،
از خودم ویدیو بگیرم و توی فضای مجازی به اشتراک بذارم، بقیه رو با خودم همراه کنم.
آفرین، چه همیشه معادل فارسیشو بگیم بچا. متشکرم.
خب اگه اجازه بدید منم بگم چه
گفتم. بفرمایید، گریم نکن، بگو بگو.
منم یه لیست بلند بالا از کتابا دارم که منتظرن بالاخره خونده بشن، ولی خب شاید بتونم کتاب صوتی هم تولید کنم.
بله. منم مامان نیرو جان راستش میخوام رکورد خوابیدن تا لنگ ظهر رو جابجا کنم.
ماشاءالله. عجبا، حیرتا. البته هنوز هیچ دانشگاهی برای این مهارتی که جناب علی میخوای کسب کنی مدرکی صادر نکرده ها. شوخی به کنار بچه ها، تعطیلات فقط برای استراحت نیست، گاهی بهترین فرصت برای کشف علاقه های جدیده. موافقین؟
بله.
سلام.
سلام، چنقدر عجله داریم؟
دارم با زمان مسابقه میدم.
زمان؟
بله، تابستون داره میگذره.
خب هنوز وقت هست.
برای آدم های عادی بله، اما من برنامه بزرگی دارم.
مثلا؟
تصمیم گرفتم تا آخر تابستون 3 تا کار مهم انجام بدم.
چه کارهایی؟
اول اینکه شنا یاد بگیرم.
عالیه.
حتی فعلا روی خشکی تمرین میکنم.
روی خشکی؟
بله، خطر غرق شدن هم نداره.
این که اسمش شنا نیست.
شنا با ریسک پایین.
برنامه دوم؟
میخوام یه کتاب خیلی قطور رو بخونم.
چه خوب.
تا صفحه 7 رفتم.
بعد؟
کتاب 400 صفحه است، برام به خودم خیلی فشار نمیارم.
یعنی تو 2 ماه 7 صفحه.
ما وقتی بزرگ از قدم های کوچیک شروع میشن.
خیلی کوچیک.
جزئیات مهم نیست.
برنامه سوم؟
یاد گرفتن یک مهارت جدید.
مثلا زبان خارجی؟
نه.
برنامه نویسی؟
نه.
موسیقی؟
نه.
پس چی؟
باز کردن بسته چیپس و پفک از قسمت مشخص شده روی بسته.
این که مهارت نیست.
چرا هست؟ تا حالا من موفق نشدم.
من اگه بخوام تا آخر تابستون کاری انجام بدم، دوست دارم یک چیز جدید یاد بگیرم.
مثلا چی؟
یه ورزش جدید، یه هنری، یه زبان، یا هر چیزی که به دردم بخوره.
ایده خوبیه.
چند کتاب بخونم و بیشتر با دوستان وقت بذارم.
اینم خوبه.
اصلا تابستون فرصت تجربه کردن چیزای جدیده.
موافقم.
شما چطور؟ واقعا مهمترین هدفتون چیه؟
راستشو بگم؟
بله.
میخوام تابستون تمام شه و یک بار هم نشنوم. حشمت، برنامه‌ات به کجا رسید؟
هنوز هیچ کدومو شروع نکردی.
چرا فهرستشو نوشتم؟
و بعد؟
برای استراحت از نوشتن فهرست رفتم بستنی خوردم.
به تک تک شما نوجوانای شنونده، من آویسا کاوه هستم و اینجا میزه علمی جور با جوره.
پروفسور بالتازار
تابستون برای خیلی از نوجوانا فصل استراحت و خوشگذرونیه، اما اگه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم میتونه فصل ساختنم باشه. ساختن یه مهارت، یه عادت، یه تصمیم یا حتی یه مسیر تازه. هممون میدونیم که تغییرهای بزرگ معمولاً از تصمیم‌های کوچیک شروع میشن. اینجاست که میرسیم به مفهوم اثر پروانه‌ای. اثر پروانه‌ای در ساده‌ترین بیان یعنی یه تغییر کوچیک در آغاز یک فرایند میتونه در ادامه نتیجه کاملاً متفاوتی ایجاد کنه. این مفهوم از دل تئوری آشوب میاد. یعنی توی بعضی سیستما اتفاقات کوچیک اولیه میتونن در آینده مسیرهای کاملا متفاوتی بسازن. حالا اگه این قانون رو به زندگی خودمون تعمیم بدیم میبینیم که تعداد زیادی از تغییرهای مهم از یه تصمیم کوچیک شروع شدن. یه برنامه ریزی ساده، یه ساعت مطالعه در روز، شروع یه ورزش، یاد گرفتن یه مهارت یا حتی بهتر کردن نظم خواب و بیداری. حالا چرا این تصمیمای کوچیک مهمن؟ چون مغز انسان ثابت و ایستا نیست. مغز ما ویژگی داره به نام نوروپلاستیسیتی، یعنی توانایی تغییر و بازسازی بر اساس تجربه و تکرار. یعنی هر رفتاری که بیشتر تکرار بشه مسیر عصبی مربوط به اون در مغز قوی تر میشه. به همین دلیل عادت‌ها نقش خیلی مهمی در شکل دادن شخصیت و رفتارهای ما دارن. اگر کسی هر روز یه کار مفید رو تکرار کنه، اون کار کم کم برای مغز آشنا و آسون میشه. هدف ما ساختن یه الگویی پایدار از رفتاره. و خب اینجاست که اهمیت عادت سازی مشخص میشه. در پایان میز علمی امروز جور با جور میخوایم کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ رو بهتون معرفی کنیم. در ادامه برنامه کی رو در رابطه با معرفی این کتاب با هم میشنویم. سلام به همه شما شنونده های عزیز. من مهرگان کاشی هستم و امروز اومدم تا یک کتاب جذاب و مفید دیگر رو بهتون معرفی کنم. همونطور که در میز علمی امروز بهش اشاره شد، ما همگی درگیر این فکر هستیم که چطور میتونیم هدفهای خودمون رو در این تابستون محقق کنیم. شاید از خودتون بپرسید که چطور میشه از این فرصتها استفاده کرد و کاری که واقعا دوست داریم انجام بدیم، مثل یادگیری یک زبان جدید، شروع کردن یه ورزش یا حتی مطالعه کتابای مختلف رو به طور جدی و بدون خستگی پیش ببریم؟ چرا خیلی از ما نوجوانا برنامه های تابستونیمون رو شروع میکنیم اما خیلی زود با اولین چالش یا خستگی بیخیال اون هدف میشیم؟ پاسخ این سوال ریشه در عملکرد مغز ما و نحوه شکلگیری رفتارهای ما داره. و برای درک بهتر این موضوع امروز میخوام کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ رو به شما معرفی کنم. این کتاب یک اثر بسیار ارزشمند و علمیه که بهمون یاد میده رفتارها و کارهای روزمره ما برخلاف تصور همیشگی تصادفی نیستن. نویسنده در این کتاب توضیح میده که هر رفتاری که ما تکرار میکنیم از یک ساختار مشخص پیروی میکنه که به اون حلقه عادت گفته میشه. این حلقه شامل سه مرحله اصلیه. اول نشانه یا همون محرکیه که باعث شروع کار میشه. دوم روال یا همون فعالیت و تلاشیه که انجام میدیم. و در نهایت پاداش که مغز ما رو تشویق میکنه که اون رفتار خوب و مفید رو تکرار کنه. نکته خیلی مهمی که این کتاب بهمون آموزش میده اینه که برای رسیدن به اون اهدافی که برای تابستون در نظر گرفتیم نباید فقط به اراده و زور زدن تکیه کنیم. اراده مثل یک باتری میمونه که خیلی زود تخلیه میشه. اما اگر یاد بگیریم چطور با استفاده از این حلقه های عادت رفتار جدیدمون رو در محیط اطرافمون طراحی کنیم، اون کار جدید خیلی سریع به یک بخش ثابت در زندگی ما تبدیل میشه. این کتاب برای همه ما، به خصوص کسانی که در دوران حساس نوجوانی هستند و میخوان که شخصیت و مهارت‌هاشون رو بسازن، بسیار کاربردیه. کتاب قدرت عادت به ما کمک میکنه تا به جای جنگیدن با خودمون از علم و ساختار مغزمون برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم. پس اگر میخواید این تابستون رو به تابستونی متفاوت و هدفمند تبدیل کنید، پیشنهاد میکنم حتما به مطالعه این کتاب بپردازید.
خب ایلیا، بله بفرمایید.
آخرین محاسبات بنده وارد محدوده یه حساس تابستون شدیم.
وای باز شروع شد. بابا مگه میخوای موشک پرتاب کنی؟
نه آقا، مهمتره، خیلی 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 مهمتر. فقط چند هفته از تعطیلات مونده.
او راست میگه، دیگه داره تموم میشه و من هنوز اون ولاگ طبیعتی که قول داده بودم بسازم و شروع نکردم. ای بابا ای بابا،
منم قرار بود یه باغچه کوچیک روی تراس را بندازم، ولی بذرا هنوز توی کش و منتظرمه.
بابا من میخوام قبل از مهر سوت حرفه‌ای با بزرگم رو یاد بگیرم، ولی نمیشه.
اهداف بزرگی قرن 21.
خوب گفتی نونا، ولی اتفاقا به نظر من یه نکته خیلی جالبی هست تو این حرفا.
اون چیه؟
روانشناسا میگن آدما وقتی هدف کوچیک و مشخص انتخاب میکنن بیشتر بهش میرسن.
بله دقیقا.
آفرین.
یعنی
روانی رو به جای من میخوام خیلی موفق بشم، بگیم میخوام این هفته مثلا یه کتاب تموم کنم.
آره آره دقیقا، قدم های کوچیک بیشتر از آرزوهای خیلی بزرگ به نتیجه میرسن بچه ها.
یعنی مامان نیرو هنوز برای انجام دادن برنامه همون دیر نشده؟
اصلا و ابدا، گاهی بهترین اتفاقا تو روزای آخر تعطیلات میفتن. ها ببین داره تمرین میکنه یاد بره. خب دوستای جور و جور، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. تابستونه، تابستون فقط یه فصل برای استراحت و اینجور چیزا نیست، برای وقت تلف کردن نیست، یه فرصته برای انجام کارهایی که در طول سال شاید به خاطر درس، امتحان، مشغله های مختلف عقب افتادین. گاه یه تصمیم یا یه تجربه در همین چند ماه میتونه مسیر زندگی همه شما رو تغییر بده. الان میخوام امیرعلی مهابادی و نرگس بختیاری از تجربیات خودشون بگن و از آمال و آرزوهای خودشونم در این تابستانی که درش قرار گرفتیم برامون بگن. امیرعلی مهابادی، اولا که سلام و خیلی هم خوش اومدی. بگو ببینم، دوست داری تا آخر تابستون چه کاری رو حتما انجام بدی که اگه انجام نشه احساس پشیمونی میکنی؟
اگه اجازه بدی من یه سلام بکنم به همه بچه‌هایی که توی خونه یا ماشین یا هر جای این کشور دارن صدای ما رو میشنون.
بله بسامن.
سلام به همه جور با جوری‌ها. من تا آخر تابستون میخوام زبان انگلیسیمو قوی‌تر کنم، رو فن بیانم کار کنم، چون به نظرم بلد بودن حرف زدن و ارتباط گرفتن یه مهارتیه که دیگه تو هر مسیری به آدم کمک میکنه.
آفرین، باریکلا، چقدر خوشم اومد. این فن بیان خیلی خوب اومدی. بگو ببینم نرگس بختیاری، شما چی؟ اگه فقط یه مهارت جدید بخوای در واقع در فرصت تابستان پیش رو داشته باشی و کسب کنی، این مهارت چیه و چرا؟
اول از همه سلام میکنم به شنوندگان محترمی که دارن صدای من رو گوش میکنن.
درود بر شما، بفرمایید.
من اگه قرار بود فقط یه مهارت رو تابستون تمومش کنم و ادامه بدم، خب اون نقاشی بود. طراحی نقاشی من واقعا خیلی دوست دارم، انقدر دوست دارم که چند تا بومم تموم کردم.
خب مثلا توی این کارا که انجام دادی چیا کشیدی نرگس؟
نقاشی هایی که تموم کردم از طبیعت بود بیشتر.
باریکل، آفرین، بس دختر هنرمندی اومده الان اینجا نرگس بختیاری، آفرین به تو. خب بگو ببینم امیرعلی، فکر میکنی که چگونه میشه وقتی که پایان این سه ماه رو تجربه میکنی پیش خودت بگی که خب من یه ارزیابی از خودم داشته باشم، چه تغییری کردم، چه تغییر مثبتی داشتم تو این سه ماه؟
اول از همه آدم اگه اراده و امید نداشته باشه که اصلا نمیتونه به موفقیت برسه.
باریکلا.
امید، اراده و برنامه‌ریزی سه تا نکته مهمه برای اینکه به هدفمون توی تابستون برسیم.
باریکلا.
حالا میتونه هر چیزی باشه.
کدوم بخشو بیشتر مورد علاقه خودت هست، دوست داری؟
درجه یک خودم ورزش.
ورزش چه نوع ورزشی؟
فوتبال.
فوتبال.
بله.
پس علاقمند فوتبالی.
بله.
موفق باشی عزیزم.
مرسی.
خب نرگس جان تو بگو، بگو که به نظرت بزرگترین مانعی که ممکنه شما رو از رسیدن به هدفتون تو تابستون باز داره، نگه داره، چی میتونه باشه؟
به نظر من تنبلی و همچنین برنامه‌ریزی نامناسب میتونه مانع بشه.
تو که تنبل نیستی؟
قبلا بودم.
قبلا بودی؟ الان دیگه نیستی؟
نه.
یعنی چی کار میکردی وقتی تنبل بودی؟ مثلا صبح به زور پا میشدی، شبا دیر میخوابیدی، بی انگیزه بودی، تو کار خونه مثلا به مامان کمک نمیکردی؟
کارو عقب مینداختم.
آها، یعنی مثلا جزو همون آدمایی بودی که همیشه میگفتی از شنبه شروع میکنم. آره؟
بله.
آفرین، از صداقتت متشکرم. امیرعلی بگو که اگه تابستون امسال بهترین تابستون زندگی شما باشه، چه اتفاقی باید در اون روی بده؟
وقتم باید کمتر بی هدف توی گوشی بگذرونم. یعنی باید در واقع یه کاری انجام بدم که وقتی به گذشتم تو تابستون نگاه میکنم نگم که من چی کار داشتم میکردم، فقط وقتم رو تلف میکردم.
خب یعنی الان ما شما رو دعوا کنیم که وقت تو تلف کردی بیهوده تو فضای مجازی بدونی که هیچ بار علمی برات داشته باشه؟
نه، البته من خودم از تابستونهای قبلی این رو متوجه شدم و فهمیدم. آها. که
الان داری تکمیل ترش میکنی خصوصیت.
بله بله.
خب نرگس بگو، دوست داری در پایان این تابستون دیگران شما رو با چه ویژگی یا توانمندی جدیدی بشناسن؟
خب میتونه این باشه که من میتونم بگم تنبلیمو کنار گذاشتم.
آفرین. خب بگو ببینم برای حرف پایانی امیرعلی که از بین تفریح و یادگیری و درآمدزایی و کمک به دیگران، کدومش رو برای تابستون خودت میتونی در اولویت قرار بدی؟
اولویت که اولا من برای من اولویت ورزشه، ولی سعی میکنم همه اینا رو در کنارش قرار بدم، چه کم باشه چه زیاد باشه، ولی اون حد تعادلش رعایت بشه.
ببین قدیما رسم بر این بود که بچه ها تو تابستون، حالا بچه های نوجوان تو تابستون میرفتن، حالا یک حرفه‌ای رو یاد میگرفتن، یک هنری رو یاد میگرفتن، غالبا حرفه‌ای بود کاراشون.
بله،
مثلا
بله.
طرف تو محلشون یه تراشکاری بود، مثلا سه ماه تابستون پدر میرفت صحبت میکرد با اون تراشکاری، حالا چون شما آقا هستی من میگم، میرفت مثلا تراشکاری سه ماه تجربه میکرد، آموزش میدید، یاد میگرفت و این حرفه آموزی برای آیندهش خیلی موثر بود.
بله.
اصلا شاید مسیر زندگیش رو هم تغییر میداد. یا مثلا یه کسی ممکنه همونطور که نرگس هم گفت به نقاشی خیلی علاقه‌مند باشه، بره کلاس نقاشی. یکی مثلا بخواد شنا بره یاد بگیره، خیلی کارا هست.
بله.
حالا شما کدومشی؟
من ورزش فوتبال.
حرفه‌ای کار میکنی؟
بله.
آها، اینو بگو. نفست خیلی خوبه؟
نسبتاً خوب، چون من پست مهاجم بازی میکنم.
آها.
باید سرعتی باشه مهاجم. نفس.
خب بگو ببینم، پرسپولیسی هستی، استقلالی هستی، آبیت، قرمزت، کدومشه؟
من پرسپولیسی.
پرسپولیسی هستی، خیلی خب. حالا استقلالی ها بهشون بر نخوره ها، آبی ها بهشون بر نخوره ها، ولی منم پرسپولیسی هستم. خیلی خب. یه تشویق جانانه پس الان بکنیم، یواشکی نکنیم تشویق. خیلی متشکرم بچه ها، از امیرعلی مهابادی و نرگس بختیاری. از دوستان جور و جوری دعوت میکنم با ما همراه باشن در ادامه برنامه.
مامانی رو آویسا ایلیا نونو علی، ببین جمعمون جمعه، ولی فقط این بین جای تو خالیه، بیا باشگاه ما ببین چه عالیه، میز طنز داریم، هنری و فرهنگی، میز علمی داریم، اگه با علم تو جنگی، تو هم میتونی بخشی از این قصه باشی، تنها شرطش اینه که عجات پاشی. آخه اینجا جور و جور مال توه، همه چیش مناسب حال توه، همه چیش مناسب حال توه، احوال توه.
این یک داستان واقعی است. من ایلیا دهقان، عضو باشگاه برنامه سازان نوجوان رادیو جوان، از شما دعوت میکنم یک داستان واقعی بشنوید.
ایران پهلوانان بارها نام مردانی را شنیده که قدرتشان از بازو بوده اما شکوهشان از دل، و در میان این نام ها یکی همیشه چون کوه ایستاده است، نامی که در هیاهوی تاریخ هنوز تنینش از هر میدان کشتی رساتر است. غلام رضا تختی، جهان پهلوان ایران.
آقای تختی، ضمن تبریک به ایتالیا از پیروزیتون با قهرمان ژاپنی استدعا میکنم که به نام نه عشق، هیچ اشکالی نداره، من فقط میخوام شما دو تا کلام صحبت کنید، استدعا میکنم با اینکه خسته هستید. چیز مهمی
کشتیام بعد کشتی
اشکالی نداره، نمیخوام چیز مهمی شما بگید، فقط برای مردمی که جریان مسابقات شما رو از اینجا میشنون من دلم میخواد یه درودی بفرستید شما. فقط
من تعظیم عرض میکنم از جون،
متشکرم.
وقتی کوشش با ژاپنی تموم شد میکروفون رو جلوش بردم ولی حرف نزد، خیلی کم. اون چی که باقی مانده گرانبهاست.
روزی که پا روی تشک گذاشت انگار زمین زیر قدمهاش نفس میکشید، نه از هیبت بازوانش که از وقار و فروتنی نگاهش. او آمده بود به جنگد، اما نه تنها با حریف، بلکه با بیداد، با ناباوری، با هرچه نامردی و بیمرامی. تختی وقتی می ایستاد انگار تاریخ ایران قامت راست کرده بود. وقتی فن می زد صدای تشویق مردم از مرز سالن ها عبور می کرد، و وقتی دست حریف زخمی رو می گرفت و بلند می کرد دنیا می فهمید پهلوانی یعنی قدرتی که بر پایه انسانیت استوار است. او قهرمان بود، اما نه فقط برنده مدال، قهرمان دلهایی که باور داشتن مردانگی هنوز زنده است.
واقعا هر کاری که رفت انجام بده نرفت دیده بشه. الان طرف مسئول، یا به قول شما سلبریتی، اصلا خودم یه جا میخواییم بریم از قبل شلوغش میکنیم، آی بودایید آماده کنید، من دارم میام، این دوربینه اینجا باشه، خدا اینا رو نمیخره. یعنی شما مثلا بیاید میرزا کوچکخان جنگلی رو نگاه کنید، رحمت الله علیه، ستارخان، باقرخان، چهرهای ملی ما بودن. ولی جالبه خیلی از اینا قبلش که بخوان چهره ملی بشن اول فقیه بودن. جالبه آقا، هیچ کی نمیدونه اینا رو. شما مثلا میدونی آقای تختی خیلی مسابقات که میباخته 40 روز میرفته کربلا نجف بس میشسته؟ آقای تختی همیشه قرآن داشته همراهش بوده، ببین اینا نمازش ترک نمیشده. ببین یه نگاه میکنیم ببینیم کدوم دسته سیاسی میخواد کجاش کدوم قسمتش رو بولد بکنه. اول خدا محور بودن، اول خدا محور بودن، اول خدا محور بودن.
پهلوانی که دوست داشتنش نه نتیجه مسابقه بود نه شمار پیروز. محبت مردم به او از جنس احترام بود، احترامی که سالهاست بر دوش نام تختی سنگینی نمی کند، بلکه آن را جاودانه کرده است. و امروز هر بار که نامش را می شنویم انگار دوباره همان نور در دلهای ما روشن می شود. نور فروتنی، نور غیرت، نور پهلوانی، نور ایران. تختی تنها یک کشتی‌گیر نبود، او آینه تمام قد شرافت ایرانی بود، و تا وقتی پهلوانی ارزش باشد تختی نیز خواهد بود. نماد مردی که هم در میدان پیروز شد هم در قلب مردم.
وطن به من امید می‌بندد، تو دل دهی به این فرزندت من این راه می‌روم، فردایت می‌شوم.
به میز اجتماعی برنامه جور با جور خیلی خوش اومدین، با من نونا معظمی همراه باشید. امروز قراره با هم دیگه از جور و جور سفر کنیم به دنیای عجیب و غریب بازی‌های رایانه‌ای، و مهمان تلفنی برنامه ما خانم راد هستن. ایشون 19 سالشونه و از کودکی عاشق بازی‌های رایانه‌ای بودن و تصمیم گرفتن که از دل همین بازی‌ها مسیر حرفه‌ای خودشونو پیدا کنن. خانم راد به شما سلام میکنم.
سلام خدمت شما. خیلی خوشحالم که از اینکه تو برنامه‌تون حضور دارم. متشکرم از شما.
خانم راد، میخوام سریع برم سراغ اصل مطلب. ما میدونیم که شما بازی‌های رایانه‌ای تولید میکنین و حالا سوال من اینه که شما خودتون به عنوان یه نوجوان چه جوری شد که از این بازی که فقط برای مثلا اوقات فراغت ما استفاده میکنی یا به خاطر فرار از درس و مشق و کتاب و اینا میرین سراغش، تونستین مسیر زندگیتون رو پیدا کنین؟
راستش خیلی جالب برای من این قضیه اتفاق افتاد. اینکه توی بازی مورد علاقه من یه باگ خیلی کوچولو و ساده وجود داشت، اما من دوست داشتم که این باگ رو از بین ببرم. به خاطر همین شروع کردم به فکر افتادم که من میخوام اینو درست کنم. پس شروع کردم سرچ کردم توی پلتفرم های مختلف و اولین کاراکترم خیلی ساده شروع کردم درست کردم. بعد حس کردم که من تبدیل به یه جادوگر شدم. اونجا بود که فهمیدم من فقط یه بازی رو نمیتونیم مصرف کنیم، بلکه یه بازی رو میتونیم خلق کنیم.
خیلی حس باحالیه که ما دقیقاً یه جایی بین تفریح و سرگرمی بتونیم یه ذره خلاقیت به خرج بدیم و حتی بتونیم از اون خلاقیتی که مثلا به خرج دادیم درآمد هم داشته باشیم و بتونیم کلی کارهای شگفت انگیز دیگه هم انجام بدیم.
دقیقاً همین که شما بهش اشاره کردیم میشه نکته اصلی باشه. اینکه بازی کردم خیلی هدفمند شده برای من. من به چشم یه پروژه شخصی بهش نگاه میکنم و وقتمو به بتالت نمیذارم. اینجوری نیستش که من بخوام از فرار به خاطر فرار از دنیا برم سمت بازی. اینطوری که من هم بازی میکنم هم دنیامو میسازم. به خاطر همین مثلا میگم که این هفته میتونم با مکانیک پرش کاراکترم بنویسم و کار کنم. اینطوری هم تفریحمو دارم هم یادگیریم که هم دیگه با هم دیگه ترکیب میشن و وقتمو به بهترین شکل ممکن صرف کنم.
فوق العاده است. حالا برای اون نوجوانی که الان داره از شبکه رادیوی جوان صدای ما رو میشنوه، چه توصیه‌ای دارین؟ از کجا شروع کنه که بتونه در واقع بازی سازی رو یاد بگیره؟ حتما ما باید نابغه باشیم یا به خاطر کدنویسی باید ریاضیدان باشیم یا باید مثلا خیلی حرفه‌ای باشیم که شروع بکنیم؟ شما توصیه‌تون چیه؟ از کجا شروع کنن؟
اصلا نیازی نیستش که خیلی نابغه باشی یا ریاضیدان یا حالا بخوای نخبه کامپیوتر باشی. میتونی از همون اول با چیزای خیلی ساده شروع کنی. میتونی یک کاراکتر یه بازی رو کپی کنی، همونو به صورت خیلی ساده شما کپی کنی، همین که قدم اول تو برداری برای ساختن یه بازی. بازی‌های خیلی ساده رو میتونی بازسازی کنی همونجوری که شما کلی چیز ریز ریز یاد میگیری و همین چیزهای ریز ریز در آینده میتونه برای شما خیلی مفید و سازنده باشه. میتونی حتی یه بازی بسازی در آینده.
خیلی متشکرم از شما که وقتتون رو گذاشتین. مطمئنم که نوجوان ها از صحبت ها و کمک های شما استفاده میکنن. متشکرم از
شما.
خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
این روزها بازی های رایانه ای جزء محبوب ترین سرگرمی های کودکان و نوجوانان به شمار میاد. آیا بازی های کامپیوتری میتونه تهدیدی برای سلامتی جسمی و روانی فرزند باشه؟ اختصاص ساعات طولانی به این سرگرمی ها باعث بروز مشکلات جسمی و روحی زیادی از جمله چاقی به علت عدم تحرک و فعالیت بدنی، انواع آسیب های چشمی به خاطر خیره شدن به صفحه نمایش، ستون فقرات و استخوان بندی به خاطر نشستن طولانی مدت، آسیب های پوستی به علت قرار گرفتن در معرض مداوم اشعه و مشکلات روحی و تربیتی مختلفی مثل افت تحصیلی، انزوا طلبی، پرخاشگری، ترویج باورهای غلط، پیامدهای منفی در روابط خانوادگی و اعتیاد به این گونه بازی‌ها رو در پی خواهد داشت. البته بازی‌های رایانه‌ای فقط مضر نیستند و در صورتی که به طور مناسب انتخاب بشن و برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از اونها در نظر گرفته بشه، باعث تقویت مهارت‌های کودکان و نوجوانان میشه و به رشد و خلاقیت ذهنی و هوشی اونها کمک میکنه. برای به حداقل رسوندن این آسیب‌ها میتونین بازی‌های مناسب سن و جنسیت فرزندانمون انتخاب کنین، وقت بیشتری رو به اونها اختصاص بدین، ساعت بازی کودک و نوجوانانمون رو مدیریت کنیم و به اونها بیاموزیم در حد متعادل از اونها استفاده کنن. اونها رو به بازی‌ها و فعالیت‌های فیزیکی در دنیای واقعی ترغیب کنیم با استدلال و منطق فرزندانمون رو از آسیب‌های ناشی از استفاده زیاد از این سرگرمی آگاه کنیم. باشد. استفاده صحیح از ابزارها میتواند فواید زیادی داشته و عدم آگاهی و مدیریت میتواند همان فواید را به ضرر تبدیل کند.